بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن أعداءهم أجمعين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مؤمنین و مؤمنات، جویندگان حقیقت و باورمندان به آن. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سری برنامه‌های باور ویژه مباحث اعتقادی از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. چند جلسه رو در خدمت شما بینندگان عزیز بودیم، مباحث مختلفی پیرامون ضرورت و لزوم دین باوری مطرح شد و استفاده کردیم از محضر کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای فتحی و انشالله در این جلسه هم ادامه خواهیم داد این مباحث رو. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم محضر بینندگان عزیز و بزرگوار. انشالله مباحث مورد استفادهشون قرار بگیره
انشالله رب العالمین. اگر لطف فرمایید یه خلاصه از جلسات گذشته بفرمایید. ما این سوالات رو مطرح کردیم در جلسات گذشته که چرا اساساً نیاز داریم به دین، چه ضرورتی داره طرح این مباحث و چه جایگاهی داره دین در زندگی ما. حالا یه خلاصه ای رو بفرمایید تا انشالله مطلب جدید رو هم مطرح کنیم. بفرمایید.
عرض کردم که انسان‌ها به دنبال این هستن که به آرزوهای فطریشون برسن، که هم دنیاویس هم اخروی.
بله.
مثل بی نهایت طلبی، جاودانگی جویی. و این رسیدن به آرزوهای فطری مشروط به اینه که انسان دین رو بپذیره. یعنی دین میاد انسانها رو به آرزوهای فطری، به بیان دیگه به خوشبختی دنیا و آخرت میرسونه.
بله.
و بدون دین امکان نداره انسان خوشبخت بشه.
بله.
عرض کردم که بعضی از روانشناسا، جامعه شناسا و فیلسوفا رو حرفاشون رو نسبت به دین عرض کردم که بدون دین امکان خوشبختی وجود نداره. بحث عقلی رو مطرح کردم که عقل میگه بدون دین انسانیت، قانون، عدالت، آزادی، مساوات، هر چی به ذهن شما برسه به تعبیر شهید مطهری بدون دین و ایمان به خدا منتفی، حقیقت پیدا نمیکنه. عاقلانه نیست کسی که دین نداره، معاد رو قبول نداره، خدا رو قبول نداره، عدالت داشته باشه و به دیگران خوبی بکنه. مثال‌های مختلفی زدیم. عرض دیگه من این بود که اگه خدا رو ما نپذیریم، دین رو ما نپذیریم، تمام قوانین باطله، چون خداوند مالک هست. اگه خدا رو بپذیریم یا احتمال این وجود داشته باشی خدایی وجود داره و مالکه، من حق قانونگذاری ندارم که تصرف در جان، در مال، در آبروی دیگران میشه. پس اگه خدا باشه احدی دنیا حق قانون گذاری نداره، خدا باید قانون بذاره. اگه خدا هم به فرض بگیم نمیدونیم هست یا نه یا نیست، بازم ما حق قانون گذاری نداریم، چون ما مالک موجودات عالم نیستیم. قبل از ما موجودات بودن، جمادات بودن، نباتات بودن، حیوانها بودن و ما مالک اونها نبودیم. حالا که ما هستیم حق تصرف تو اونها رو ما نداریم. کی این حق رو به ما داده تصرف کنیم در زمین؟ و این تصرف من باعث که دیگران محروم بشن از تصرف در این زمین عاقلانه نیست. قرآن و روایت رو هم عرض کردم که قرآن هم همین رو بیان میکنه. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا وهم لا يؤمنون. پسترین جنبندگان اونایی هستن که ایمان به خدا ندارن. چون ایمان به خدا ندارن دیگه انسانیت منتفیه. قبول کردن خوبی ها و بدی ها، عمل به خوبی ها و بدی ها، خوبی دیگران رو دیدن منتفیه. چون احدی تو دنیا نمیتونه به اندازه خدا به ما خوبی بکنه. وقتی اون نبین انسان بقیه خوبی ها رو هم نخواهد دید. لذا روایت بیان میکنه دعای اول صحیفه سجادیه، اگر انسان هم و شکرگزار خدا نباشه، عناد داشته باشه، بحث من تو تمامی تو عناده، لو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الانسانيه الى حد البهيمه. او دیگه انسان نیست بلکه حیوان، بلکه اولئک کالانعام بل هم ازل هستند. لذا اگه کسی میخواد انسانی زندگی بکنه تو دنیا، طبق قانون زندگی بکنه، آزادی داشته باشه، دنبال عدالت باشه، تنها راهش از طریق دین هست. بدون دین، منظور از بدون دین یعنی عناد با دین هستا. ممکنه یکی عناد نداشته باشه، مختصری خوشبختی داشته باشه مختصر. بله. اما کاملش نیست. اما با عناد دیگه او قطعا من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. او تو دنیا بدبخت، تو آخرت هم بدبخته. لذا طبیعی میشه چرا بریم دنبال دین؟ چون خوشبختی و همه خوبی هایی که شما دنبالشید بدون دین امکان نداره. این بحثای گذشته ما.
بله، پس به صورت خلاصه این چند جلسه که حالا خدمت بینندگان عزیز عرض شد، برای رسیدن به انسانیت و اون مقام انسانی، نه انسانیت ظاهری، باید دین باور بود، باید ملتزم به دین بود، و این که مالکیت هم از آن خداوند متعال است، مالکیت مطلق. حالا ما یه سوالی رو به گونه دیگر مطرح میکنیم تو این جلسه، که اگر دین باور نشدیم چه اتفاقی میفتد؟ حالا در جلسات گذشته بحث تقریبا اثباتی بود، حالا به صورت نقضی و سلبی میخوایم ببینیم که اگر قبول نکردیم، پذیرش نکردیم، آیا دنیامون مشکلی برخورد میکنه یا خیر؟
بله، تقریبا تو پاسخهای قبلی همین بود. لوکانو کذالک، یعنی اگه دین پذیر نباشن، اناد داشت، انکار بکنن خدا رو، اینا حیوانی زندگی میکنن. من اعرض عن ذکری، یعنی کسی که از یاد من اعراض میکنه، میگه خدا نه، این میگیم تو تنگنا قرار میگیره، هم تو دنیا، حالا تو آخرت. شما میگیم قطعا ما اعتقاد داریم که آخرت هم هست، حداقل او احتمال این رو باید بده که آخرت وجود داره، مگر تحقیق بکنه، که بحث بعدی ماست، این جلسه ماست، که تحقیق بکنه ببینه واقعا معادی خدای وجود داره یا نداره. بدون تحقیق فعلا ما میگیم آقا بحثای گذشته ما این بود که اگه دین رو بپذیره، عمل بهش بکنه، خوشبخته. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. جان چهارم ما به اون میدیم. جان چهارم یعنی خوشبختی، یعنی حیات طیبه، یعنی خدا تو زندگی انسان بیاد. اگه این رفت کنار، میشه من اعرض عن ذکری، او دیگه خوشبختی نخواهد دید. او ولو پولم زیاد داشته باشه، به دنیا به چسب، خدا فرزند اون شخص رو، مال اون شخص رو موجب عذاب تو دنیا قرار میده، به بدبختی میرسه. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا. خدا اراده کرده است کسایی که خدا رو انکار کردن، معاد انکار کردن، فقط زندگی دنیا رو خواستن که دیگه انسانی نیست، خدا اراده تکوینی کرده است که به واسطه همون فرزند، به واسطه همون مال، اینها رو عذاب بکنه تو دنیا. نتیجه اول از این آیه و از آیات دیگه گرفته میشه این که رابطه زن و شوهر بدون دین قطعا خراب خواهد شد. یعنی وقتی خدا اراده میکنه فرزند و موجب عذاب پدر قرار بده، یعنی بین فرزند و پدر تضاد شدیدی وجود داره که عذاب هست. بله. نوعاً خانم‌ها در تعارض بین فرزند و شوهر طرف کی رو میگیرن؟
فرزند.
لذا خود خانم هم میشه موجب عذاب پدر، همسر. لذا رابطه جهنمه، امکان خوشبختی وجود نداره. میشه اصل اول زندگی، اصل اول حب به ذات داره، حب به شخص وجود داره، حالا بگیم به تعبیر حیات نفس یا خودخواهی، فرق نمیکنه، انسان خودشو میخواد. فمینیسم مبناش همین، یعنی اگه دین رو انکار کردی، مبنای مدرنیته رو پذیرفتی، مبنای فمینیست رو پذیرفتی، یکی از مبناش فردگراییه، یعنی من به فکر حقوق خودم هستم، شما به فکر حقوق خودت هستی، خانم به فکر حقوق خودشه، لذا مهریه حق زنه یا نه؟ مثلا میگه بله باید مهریه منو بدی، نداری باید بری زندان، سکه قیمتش رفت بالا، مهریه رو اجرا میذارن، چرا؟ به دنبال حقوق خودشه. اما یه بله بره بالاتر، گاهی میبینه اگه حقوقش رو، مهریهش اجرا بذاره، ممکنه مردم طلاق بده، کنار میان با هم دیگه زندگی میکنن، مثل دوتا شریک،
اثر اجبار شد
اجبار مصالحه. اما اون سومیش اصله، اون همدلیه، اون فقط با دین توش ایثار هست. این میشه امام صادق علیه السلام فرمودن طبق دین دو گروه رو مثال میزنن، یکی غیر دیندارها، یکی دیندارها. میگه دیر پیوندی دلهای فجار، دیر پیوندی دلهای فجار، مانند دیر پیوندی، حالا من مثالش و مصداقش رو بخوام بگم، مانند دیر پیوندی دو تا گاویه تو طویله که یه عمری تو یک آخر با هم غذا خوردن، اما دلشون ارتباطی به هم نداره. اگه یونجه یکی تموم بشه، شاخ میزنه یونجه اون رو میخوره. دل پیوندی دلهای فجار اینجوریه، مثل دو حیوان یه عمری ولو توی خونه زندگی کردن، اما رابطه ای نیست، ببینه اینجا ضرر داره میکنه، غذاش تأمین نمیشه، شاخ میزنه به او. اما زود پیوندی دلهای مؤمنین مثل قطره آبی که تو دریا میفته، قطره تو دریا افتاد، با دریا یکی میشه. اینا یکی ان، همدلن، دو روح در یک بدن یا یک روح در دو بدن، و خوشبختی فقط تو این وجود دین هست.
بله، عرضم به حضورتون که پس حالا تقریبا مباحث داره آشکار میشه، داره واضح میشه. حالا یه مقدارم شاید حالا آیه قرآنی هم که میفرمایید دیگه ان فی اموالکم و اولادکم فتنه لکم دیگه، شاید حالا برخی بگن خب پس چرا افرادی که باور ندارن یه وقتایی مثلا میبینیم زندگیشون خوشه، مشکلی ندارن، حتی از لحاظ ظاهری شاید مثلا از لحاظ فرزند از لحاظ اموال هم مشکل نداشته باشن. حالا در حد یکی دو دقیقه این رو بفرمایید تا ان شاءالله یک میان برنامه ببینیم بعدم بریم.
ببینید یه قاعده ای وجود داره که پشتوانه حکمت خداوندم هست، آیه قرآن من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، هر کسی پس خیر انجام بده میبینه، شر انجام بده میبینه. خب کافر اگه خیری تو دنیا انجام بده، خیر، من اینو مجبورم یه اشاره بکنم، خیر که ما میگیم سه معنا داره، خیر یه خیری وجود دارد اثر تکوینی دنیوی داره، اثر تکوینی دنیوی داره بله. یعنی کلن اعمالی که ما تو دنیا انجام میدیم اینه اثر تکوینی دنیوی دارن. کسی سم بخوره بله. میمیره، چه مؤمن باشه چه کافر. کسی انفاق بکنه مالش زیاد میشه، چه مؤمن باشه چه کافر. کسی پدرشو بکشه مثلا 6 ماهه میمیره، چه مؤمن باشه چه کافر. کسی بر به والدین انجام بده وضع مالش بیشتر میشه، برکت تو زندگیش میاد. این آثار تکوینی اعمال دنیویه، این که میگیم حسن قبض ذاتی هم به این معناست، اثر وضعی. تا اینجاش بحثی، یه خوبی تو اینجاست ما میگیم خوب و بد، میگم خوبی دنیوی داره، یه خوبی به معنای خوشبختی دنیویه، نه غیر از اون بحث. یعنی ممکنه کسی یه کافری بر به والدین مقداری انجام میده
بله.
حالا به هر دلیلی خوبی به پدرش میکنه، مالش زیاد میشه، اما مالش زیاد شد چون انکار خدا داره، عناد با خدا داره. دین میگه لا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، همین مالش موجب بدبختی دنیوی و اخروی قرار میده
بله.
پس هر کسی کار خیر انجام میده نتیجهش میبینه، کار خیر به معنای اولان، نه سعادت دنیا و آخرت
بله.
کار خیر انجام داد نتیجهش تو دنیا میبینه. کفار نه
بله.
کفار کار خیر انجام بده چون تو اون دنیا بهش نمیره، پس بله. کارهای خیرشو کجا باید جزاشو بدن؟
اجرشو میدن
در دنیا. پس اگه یه کافری 10 تا کار خیر انجام داد، همون کار خیری گفتم، نه سعادت دنیا و آخرت
بله.
کار خیر 10 تا انجام داد، 10 تا بهش پاداش میده خدا، 10 تا شر انجام داد، بعضیاشو تو دنیا چوب بهشون میزنه، بعضیش هم نگه میداره اون دنیا، در ظاهر 10 تا جایزه گرفته. اما اگه مؤمن 10 تا کار خیر انجام بده، اصل بر اینه این 10 تا 9 تاشو ذخیره اون دنیا میکنه، اون دنیا بده، بس دستش خالیه او یا از خیر. 10 تا کار شر انجام داد، جزاشو کجا میده خدا؟
در دنیا.
تو دنیا میده. لذا چون جزای 10 تا کار شر مؤمن رو تو دنیا خدا میده، ظاهرا بدبخته، 10 تا چوب میخوره. این مؤمن، این کافر ظاهرا خوشبخته، لذا مالش زیاده، زیبایی داره، سلامتی داره، در ظاهر شنگوله، همش من میگم در ظاهر
بله.
و اون هم در ظاهر چون در باطن همین مالی که مثلا انفاق کرده، بر به والدین انجام داده و کارهای دیگه ای انجام داده، کارهای خوبی که انجام داده، پولش زیاد شده، در ظاهر ما میگیم خوشبخته. اما این لا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، خدا همینو موجب بدبختی دنیاش قرار میده. یعنی خدا ثواب اینو تو دنیا بهش میده، ثواب مؤمن رو تو آخرت میده، اما عقوبتش رو عجله میکنه خدا در دنیا قرار بده. لذا در ظاهر وضع مسلمان ها بدتر از کفار میشه، وضع مؤمنین بدتر از کفار میشه. خب چیکار بکنیم وضعمون بهتر بشه؟ اون شر رو بیارید پایین، خیر رو ببرید بالا. یعنی 20 تا خیر انجام بدید، 2 تا شر، اون 2 تا هم ان شاءالله خدا میبخشه. یه گاه خدای بخیر یه بلای سرمون میاد دیگه. یعنی هر چی تقوا رو ببریم بالا، دنیا و آخرتمون بیشتر خوشبخت میشیم. هر چی بیاریم پایین‌تر، دنیا و آخرتمون میاد پایین‌تر.
بله.
اما کافر هم در دنیا بدبخت هم در آخرت، ولو در ظاهر وضع مالیش خوبه. ولی بدبخت دنیا و آخرت.
احسنتم، خیلی ممنون و متشکرم. حالا تا بینندگان عزیز یک تأملی کنن پیرامون این حرفا، انشالله یک میان برنامه ببینیم، مجددا با بخش دوم برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
اللهم انی اسألک ان تملا قلبی حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك و ایمانم بیک و فرغم منک و شوقن الیک.
خداوندا دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و هراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت.
یا در جلال و الاکرام حب احبب لقائي واجعلني في لقائك الراحة والفرج والكرام.
اي صاحب جلالت و اكرام، عشق به دیدار خودت را در من تشدید و تو نیز دیدار مرا دوست داشته باش و در ملاقات با خودت آسایش و تکریم و گشایش مرا قرار ده.
یا در جلال و
الاکرام. عرض خیر مقدم مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه باور از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، و موضوع برنامه پیرامون ضرورت دین باوری هست. در بخش قبلی برنامه صحبت کردیم با جناب استاد فتی پیرامون این موضوع، و حالا انشالله در این بخش قرار است که مستند آیات و روایات این بحث برای ایشون جناب استاد مطرح کنن تا بینندگان عزیز بیشتر با این بحث آشنا بشن، یک مقدار حلاجی بشه و نگاه خود دین رو، در حقیقت نگاه فرمایشات خداوند متعال پیرامون این موضوع رو ما بیان کنیم. بفرمایید، میشنویم.
بله. سوال معمولا مطرح هست که چرا کفار وضعشون خوبه، کشورهای خوبی دارن، بارون براشون میباره، نعمت فراوونه، اما مؤمنین اینجوری نیستن.
بله.
خود قرآن تقریبا بیان کرده. قدم اول این هست که بین اعمال ما و حوادثی که برام اتفاق میفته رابطه است. اعمال یعنی بین اعمال حسنه و حوادث رابطه است، بین اعمال سیئه و حوادث هم رابطه است. یعنی هر بلایی سر انسان میاد به خاطر اعمال خودشه. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، سوره شورا آیه 30. برعکسش هر نعمتی هم میخوای برسه به دست خود انسان. لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. این میگه اعمال حسنه با خوبی ها رابطه داره، اعمال سیئه با بدی ها. پس حالا که این گونه است، این مؤمنین چرا الان گرفتارن؟ در ظاهر باز عرض میکنم این شبهه که بهتر بودن وضع کافر از بی تقواها، 5 تا تقریبا آیه یا مقدمه رو من کنار هم قرار میدم، پاسخ روشن میشه.
جسارتاً قبل اینکه آیات رو مطرح بفهمم، از لحاظ طبیعی و عوامل طبیعی اون که اصلا بحث جداست دیگه. یعنی اینکه مثلا یک منطقه هست سرسبز، ذاتاً طبیعت در او مثلا وجود داره، بارندگی وجود داره. منطقه‌ای که مسلمانان هستن اساساً منطقه آبادی نیست، خشک است، کویری است.
بله.
یک کشوری هست مثل ژاپن مثلا زلزله خیز است. در کشورهای غربی ممکنه که حوادث طبیعی، طوفان‌های آنچنانی بیاد. این مسائل طبیعی که وجود دارد،
بله، مقداریش طبیعی هست، اما همون طبیعی ها هم باز به اختیار انسان هست. یعنی اختیار انسان هم میتونه اونو از اون حالت طبیعی که هست در بیاره یا طبیعی تر بکنه. یعنی اگر یه جایی باغ و باغا زیاده، بله، فساد انجام بدن، اونو خدا میتونه از بین ببره، خیلی وقتا از بین میبره. اگه خوشسالی بوده باشه، باعث میشه درختانی نباشه، اگه تقوا پیشه کنن خداوند میتونه برگردونه اون رو. این تو همه موارد هست، یعنی حتی گرفتاری ها، تحریم ها، مشکلات مالی، جنگ و امثال اینا، خدا میتونه برگردونه.
بله.
یعنی کاری به فقط، یعنی خیلی جا ما داریم اگه خوشسالی نیست میرن سراغ اهل بیت، نماز باران میخونه، بارون میاد.
بله.
مشکل بارون، مشکل آب حل میشه. میشه بیشتر بارون بیاد؟ بله. آیه همینو داره میگه، لو ان اهل القرى امنوا واتقوا، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. برکت آسمان یکیش بارانه. مثلا اگه ما میخوایم بارون بیاد، آه خوشسالیه، خب سراغ دین نمیریم، دین راهکار داره، فقط ظواهر نیست بریم صد سازی و اینا، اگر چون هم لازمه. آیه میگه استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. استغفار بکنید که حالا 70 تا باشه یا 100 تا باشه یا 1000 تا باشه، 70 تا مثلا حالا تا یک سال کمتر بیشتر، برای موارد مختلف مثل فرزند و امثال اینا. شما استغفار کنید خداوند برای شما بارون میفرسته. خب خوشسالی بارون اگه پیاپی اینم داره دیگه. لفتن استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. پیاپی برای شما بارون میفرسته. خب پیاپی بارون بفرسته قطعا سرسبز میشه درشت.
خوشسالی نخواهید
میره کنار. میشه تغییر داد. یعنی طبق دین من عرض کردم هر آرزوی فطری دارید دین میگه من راهکار بلدم براش. بدون دینم امکان نداره. حالا اگه اونجا واقعا آبم باشه خوشبخت نمیشن، درختم باشه خوشبختم نمیشن، پولم باشه خوشبخت نمیشن. الان من طبق آیات اینو میخوام بگم، بحثای عقلیش هم قبلا مطرح کردم.
بله.
آیه اولین آیه اینه، هر که معناش اینه هر کسی نتیجه عمل خیر و شر خود را خواهد دید. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. زلزال 8 تا 7 8.
بله آیه.
خب هر کسی نتیجه عمل خودش میبینه. بله. کافر کجا میبینه؟ کافر نتیجه عمل خیر خود را در دنیا میبیند. آیه من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفی الیهم اعمالهم. هر کی دنیا رو میخواد برای دنیا کار میکنه، 10 ساعت تلاش میکنه، 20 ساعت تلاش میکنه برای دنیا، ما به اندازه که تلاش کرده کامل مزدش رو بهش میدیم، یک ذره هم ضرر نمیکنه. آیه دیگه نوف الیهم اعمالهم فیها و هم لا یبخسون. مطلقا ضرری نمیکنن، هر چی تلاش کرده کامل بهش میدیم. خب حالا که تلاش کرد کار خیر انجام داد بهش دادیم، یعنی اون خوشبخت میشه.
سوره هاشم بفهمید.
بله این سوره هود آیه 15 بود. آیه دیگه باز شبیه همین است و من کان یرید و هر صد دنیا نؤتهی منها. دنیا رو میخواد بنزی تلاشش میدیم.
بله.
اما این نیست که 10 ساعت تلاش کرد کل آسمان و زمین رو ما بهش بدیم، در حد همون تلاشش ما بهش میدیم. و ما له فی الاخره من نصیب. اما هیچی برای آخرتش نگه نمیداریم که بره جهنم، یعنی خودش میخواد بره جهنم ها. بنابراین جزای اعمال کفار تو دنیا 300 میلیون سال مثلا شیطان عبادت کرده، چون که 6000 ساله از روایت ها در میاد که یا این 6000 سال هر روزش 1000 ساله طبق قرآن یا 50000 ساله که میشه 300 میلیون سال. مثلا 300 میلیون سال عبادت کرده، چجوری بوده عبادتش؟ یه سجده گاهی 4000 سال طول میکشیده. خب حالا این عبادت کرده بعد کافر شده، جزای اینو خدا کجا باید بده؟ اون دنیا که نمیتونه بده، تو دنیا میده. یکیش اینه که عمرشو طولانی میکنه
و از خدا مهلت خواست.
بله اینه. بنابراین جزای اعمال 300 میلیون ساله شیطان هم در دنیا با طول عمر زیاد به او داده شده. امام صادق علیه السلام فرمودند ان ابلیس عبد الله فی السماء الرابعه، در آسمان چهارم، فی رکعتین 6000 سنه، تو دو رکعت 6000 سال عبادت کرد. فقط تو دو رکعت، تو یک سجده امام علی علیه السلام فرمودند تو یک سجده 4000 سال عبادت کرده. برای همین شیطان گفت خدایا مرا معاف کن از سجده بر آدم، من عبادتی تو رو میکنم که احدی اونجوری عبادت نکرده. 4000 سال یا 6000 سال تو دو رکعت. بعد خب این عبادت پاداش کجا باید بده؟ و کان من انذار الله ایاه الی یوم الوقت المعلوم بما سبق من تلک العباده. این که مهلت به او زیاد داد به خاطر این عبادتی که کرده بود، عمر طولانی بهش خداوند داد، پس پاداشش رو تو دنیا گرفت. تو اون دنیا هیچی دیگه نداره،
دست عادل دیگه.
بله دیگه، پاداش رو داد دیگه. این اصلا خدا رو قبول نداره قصد تقرب داشته باشه، بگه خب عمل کردی این رفت بالا. اصلا بالا معنا نداره بره، چون قصد قربت نداره، قصد رسیدن به خدا نداره. اصلا عناد یعنی من این بر بهشت. اصلا گاهی میگیم چرا جهنم همیشگی میره، مثل این عناد به این معنا این طرف بهشت رو بهش نشون بدیم، این طرف هم جهنم داره میسوزه، به خاطر مخالفت با خدا میگه من بهشت تو رو نمیخوام، میخوام برم جهنم. خب خودش داره میره جهنم. آقا چرا 1000 سال میسوزونی؟ 10000. آقا خودش اصرار داره بره جهنم. اگه حتی تو اون دنیا میگه من اشتباه کردم، دروغ داره میگه، یعنی اگه برگرده تو این دنیا دوباره عناد داره، دوباره مخالفت میکنه. پس طبق این اگر تلاشی کردن پاداشونو در دنیا میده، نتیجهش این میشه که وضع ظاهری کفار بهتر از مؤمن میشه، صحت بدن پیدا میکنن، در ظاهر امنیت پیدا میکنن، سرس پیدا میکنن و امثال اینا، چون پاداشونو در دنیا گرفتن. اما این پاداش در دنیا به معنای خوشبختی اونا نیست. من اعرض عن ذکری، برمیگردیم به حرفای قبلمون، من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، او به چه کنم میفته، هیچ راهی برای خوشبختیش وجود نداره، فقط با وجود خداست که خوشبختی هست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. لذا دین میگه حالا که این دنیا به اونا رو کرد، تعجب نکنی و بگی اه خوش به حالشون. اصلا هم خوش به حالشون نیست، اونا بدبختن، با همین دنیا میسوزن. آیه این میشه سوره توبه آیه 55 و 85، تو دو جا اومده، این مقدار مالو بعضیش فرق داره. ولا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، تو رو به تعجب وا نداره که ما پاداشون رو تو دنیا دادیم، ای خدای چرا اینم قدرت به اینا دادی، چرا اصلا گاهی مرتازه، چرا بهش قدرت دادی؟ چون تلاش کردیم و بهش دادیم. تو رو به تعجب وا نداره، مال اونها، فرزندان اونها، قدرت اونها گاهی. انما قطعا این گونه است که یرید الله، اراده تکوینی است، ردخورم نداره، یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا یا لیعذبهم بها فی الدنیا، آیه دیگه اش می فی الدنیا. خدا اراده تکوینی کرده با همین تلاشی که کرده بود بهش برسه، تلاش کرده مثلا پول در بیاره، پول به دست آورده و هم فی حالا یبخسون، کاملا پول بهش داده، حالا موجب خوشبختیشه، میگه نه همینو موجب بدبختیشون ما قرار میدیم. میشه من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، اصلا به فکر مصلحت خودشون نمیتونن باشن اینا، چون عاقلانه زندگی نمیکنن. میشه این آیه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، اعراض نمیکند مگر سفاهت نفس دارد، یعنی مصلحت و مفسد خودش هم تشخیص نمیده، اگر تشخیص میداد بی نهایت نعمت رها نمیکرد بچسب به این زندگی دنیوی. از اون طرف جزای عمل بد مؤمن تو دنیاست. امام صادق فرمودن اذا اراد الله به عبد خیرا عجل عقوبته فی الدنیا، خدا اراده خیر بکنه، خب به جای اینکه بی نهایت عذاب اون دنیا باشه، میگه اینجا بذاری سیلی بزنم. لذا هر سیلی به ما میخوره به خاطر اشتباه خودمونه تو دنیا. اما با تمام اینها سیلی که ما میخوریم با سیلی که کفار میخورن یکسان نیست، چون ما خدا رو قبول داریم، عدالت معنا داره، قانون معنا داره، آزادی معنا داره، اینا رو میتونیم بپذیریم، میتونیم هم عمل بکنیم، عمل هم خواهیم کرد، اصلا پذیرش خدا این مقدار لوازم داره، به مقداری که اینا رو عمل میکنیم قطعا ما خوشبختی داریم. اون وقت فقط با وجود خدا، عرض کردم اعمال اثر دنیوی دارن، برای همه داره، اما خوشبختی دنیا نیاز به قصد قربته. یعنی اگر شما بر به والدین انجام دادی به قصد قربت، هم مال زیاد میشه هم خوشبخت میشه. به قصد خدا انجام ندادی، مال زیاد میشه اما بدبخت میشه، اثر تکوینی داره. انفاق بکنی مال زیاد میشه، خدا رو قبول نکنی بدبختی، خدا رو قبول بکنی مالت هم زیاد میشه، خوشبخت هم میشه. پس تنها راه خوشبختی اینه که ما از طریق دین بریم.
بله احسنتو، خیلی ممنون و متشکرم. این آیتین که فرمودید در حقیقت میتونیم بگیم که سفیه حقیقی کسیه که دین نداشته باشه دیگه، بر اساس آیت قرآن کریم. خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد فتی عزیز. وقتمون به پایان رسید، انشالله که باز هم در خدمت شما باشیم. در جلسات بعد این بحث رو ادامه خواهیم داد و در خدمت بینندگان عزیز و ارجمند از همه شما التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. عرض پایانی ما همیشه همین باشد که اللهم عجل لولیک الحجة ابن الحسن الفرج والعافية والنصر. تا دیداری دیگر، بدرود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى تسكنه وربك الطوم وتمتعه فيه. رحمتك يا